بعضی از الفاظ هست که معانیش روشنه و بعضی هست که معانیش مبهمه، منتها در این بین یه الفاظی وجود داره که انسان تصور میکند که معنی روشن و بارز و واضحی داره، معنی صریحی داره، و حالون که وقتی کمی تأمل دربارش میکنه و معنیشو از نظر میگذرونه و با معانی که از الفاظ دیگه اراده شده مقایسه میکنه، تطبیق میکنه، میبینه که شاید مبهمتر از اون معانی باشه که قبلا درباره الفاظ دیگه تصور میشد. منظورم این است که در بعضی موارد انسان خیال میکنه وقتی یک کلمه به زبان آورد درست منظور خودشو میفهمه و میفهمونه با همون کلمه، و حال اون که وقتی به عمق مطلب میرسد ببیند که اینطور نیست. از اون لفظ به ذهن هر کسی معنی خاصی خطور کرده و در نتیجه بچه مشترک اون معانی شاید بشه گفت که فقط خود همون لفظ بوده. در مطالب فلسفی، در مطالب بحثی و درسی ما بیشتر به این محظور بر می‌خوریم، و شاید کوشش کسانی که در طی تاریخ تفکر همیشه خواستند در ابتدای امر روشن بکنند معنی لفظ رو، یعنی واقعا ببینند که از این لفظ چه معنایی به دقت اراده می کنند تا بعد راجع به اون فکر بکنند، به همین قصد بوده. چه بسا که نزاعی بر سر مطلب پا می شود ولی بعدا توجه میکنیم میبینیم نزاع فقط به این مناسبت بوده که هر کسی از بحث مورد نظر یه مقصود خاصی رو اراده کرده و به همین سبب نزاع پیش آمده. یعنی در واقع هیچ کدوم از اینا نمی دونستن که اون چه در نظر دارن چیزی نیست که طرف دیگر در نظر دارن، و اگر واقعا مقصود یکی بود شاید بحث پیش نمی آمد، جدال و نزاع پیش نمی آمد. از جمله این اشخاص که سعی بلیغی در این باره کرده ارسطو بود. ارسطو دانای یونان، از حکمای بزرگوار جهان، چون بعد از کشاکش‌های بسیار زیاد که بر سر افکار از دو قرن پیش از او به وجود آمده بود ظهور کرد، و شاید در این ظهور او هم این کشاکش‌ها در اوج خودش بود، و همین سبب توجه کرد به این مطلب که بسیاری از این کشاکش‌ها به این مناسبت است که ما درست نمی‌دونیم از لفظ چه معنایی رو می‌خوایم، و از همین رو بود که در کتابی که راجبه فلسفه اولا پرداخته شد در ضمن دروس او، در ابتدا این سعی به عمل آمد که روشن بکنند در ضمن فصل خاصی که هر کدام از الفاظی که به کار می‌برن به چه معناست، معانی مختلف اون لفظ در نظر بگیرن و بعد معنی مخصوصی رو که اراده می‌کنند و به همون معنا در مبحث مورد نظر اون لفظ رو به کار می‌برند، این رو روشن بکنن. و بعد از اون متداول شد که همیشه یه مبحث الفاظ یه مبحثی برای روشن کردن معانی اصطلاحات عمده اون بحث لازم آمد در آراء و در آثار حکما. بعد از این مقدمه‌ای که به اجمال عرض شد میرسیم به این مطلب که بگیم لفظ ماده یکی از همین الفاظ است. یعنی وقتی ما لفظ ماده رو به کار میبریم خیلی آسان تصور میکنی که منظور از اون روشنه، و وقتی منظور روشنه دیگه ما به خودمون این اجازه رو نمیدیم که ببینیم آیا همه درباره معنی ماده یک نظر داریم، همه این لفظ رو با یک معنی میگیریم و اون معنی چیست و آیا در همه موارد که مادر به کار میبریم به همون معنی به کار میبریم؟ این زحمت رو به خودمون هم وارد نمی کنیم، برای اینکه از ابتدا روشن میدانیم که ماده چیست و به چی میگویند. و حالا که شاید یکی از مبهمترین معانی باشد که برای بعضی از الفاظ ما میتوانیم جستجو بکنیم، اولا ماده به چه میگوییم تا معلوم بشود که تعریف ماده چیست، ماده را چگونه میشناسیم. تا وقتی معلوم شد ماده را چگونه میشناسیم، اون وقت ببینیم که آیا ماده میتواند همه چیز باشد یا اینکه بعضی چیزها هست که میتواند مادی نباشد. یعنی در واقع حیطه گسترش ماده متناسب است با معنایی که ما برای ماده میکنیم، و اول این معنی باید معلوم باشه. در ابتدا خیلی روشن به نظر میرسه، یه چی روشن‌تر، چی صریح‌تر، چی واضح‌تر از ماده و چی آسان‌تر از فهم معنی لفظ ماده. اما همین که میگیم بیاییم ببینیم معنی چیست، ببینیم که اشکالات پشت سر هم دیگه وارد ذهن میشود یا وارد بحث میشود. ببینید لفظ ماده، همین لفظ عربی ماده، از کلمه مد است، یعنی گستردن، یعنی گسترش یافته، گسترش یابنده، چیزی که گسترده می شود. و از همین کلمه مد کلمه امتداد می آید، یعنی گسترش یافتن، گسترده شدن. پس معنی خود لفظ چیزی است که گسترده می شود، یعنی به اصطلاح دیگر بعدی در مکان پیدا می کند یا مثلا در زمان امتدادی پیدا می کند. لفظ حکایت از این می کند که البته محملی هم دارد، همین معنا در اون چه راجع به ماده گفته می شود. لفظ مقابل ماده در زبان یونانی به معنی استعدادی بود که ممکن است شیئی برای قبول صورت خاصی داشته باشد. یعنی فرض فرمید وقتی که چوب آماده است برای اینکه صورت خاکستر رو بپذیرد، بر اثر فعل یک علت فاعلی، در واقع میگیم چوب ماده است برای صورت خاکستر، استعدادی که در شیء وجود داره برای اینکه بتواند صورتی رو که همین حالا داره توانسته باشد که بپذیره و باز بتواند منقلب به صورت دیگر بشود یا متحول به صورت دیگر بشود. این استعداد گرفتن و دادن صورت، گرفتن یک صورت که مستلزم دادن صورت سابق است، یعنی در واقع ظرفی که آماده است برای اینکه صورت‌ها بیایند در اون ظرف وارد بشوند و خارج بشوند و از همینجا تحول در شی رخ بدهد، واقع بشوند. و اصطلاح خود یونانیش هیله مورفیسم میگویند، هیله مورفیسم که لفظی است ترکیب شده از دو کلمه هیلو و مورف، هیلو به معنی ماده، مورف به معنی صورت. و هیله مورفیسم میشود نظریه هیولا و صورت. البته این اصطلاح که از ماده شده اصطلاح فلسفه یونان و فلسفه قرون وسطاست، هم از مسیحی و اسلامی، مثلا تا حدود قرن 17 در اروپا و تا قرن 19 و اوایل قرن 20 در ایران ماده به این معنا گفته می شود، به این معنا اراده می شود. اما یه معنی دیگر به ماده داده شد از شاید بتونیم بگیم قرن 17 و مخصوصا قرن 18 به بعد، و اون به این معنا بود که گفتند ماده همون جسمه. سابق که ماده رو با جسم متفاوت می گرفتند، برای اینکه در هر جسمی مادهی و صورتی می دیدند در خود جسم، یعنی جسم رو عبارت از جوهری می دانستند که در اون مادهی صورتی رو پذیرفته و آماده شده برای قبول عرضها، برای قبول اعراض، اومدن و خود جسم رو ماده بهش گفتند. و در واقع وقتی از این دوره به بعد گفته شد ماده، یعنی گفته شد جسم، پالون که قبلا به این معنا نبود، یعنی وقتی گفته شد همه چیز مثلا مادی است، یعنی همه چیز جسمانی است. یا فرض فهمید وقتی گفته شد که ماده بقا دارد، قانون بقای ماده عنوان شد، یعنی در واقع جسم است که بقا دارد. جسم با ترکیب خودش که ممکنه تحلیل بر این ترکیب عارض بشود، معذالک همیشه بقا دارد در این اشکال مختلفی که بر اثر تحلیل ها و ترکیب های متعدد بهش دست می دهند. یعنی منظور از ماده همون شیء ممتد در مکان و محسوس و حواس اراده شد که جسم باشد. البته در اینجا باز ابهامات و اشکالات دیگری پدید آمد که می بایست رفع بشود تا مقصود روشن بشود، و اون این است که جسم چیست، یا خود ماده به معنی جدیدش چیست، تعریفش چیست. وقتی شما می گویید ماده شیء ممتد در مکان و محسوس به حواسه، اولا معلوم نیست این شی خودش چیست که در مکان امتلاع پیدا میکنه، چون شی لفظ عام مبهمیست، تحصل نداره، و از طرف دیگر باز معلوم نیست که وقتی شما یه ممتد در مکان، خود مکان رو وقتی به تبع ماده باید بفهمید و حرکتی که بر ماده عارض می شود، بنابراین چطور می شود تعریف جسم رو تابع مکان دانست؟ به عبارت ساده تر، ما جسم رو مکان می شناسانیم، یعنی وقتی شیئی مکان داشته باشه، امتلاء در مکان پیدا بکنه، بهش می گیم جسم. و حال این که خود مکان از عوارض جسمه، بنابراین وقتی خود مکان بدون جسم شناخته نشود، یعنی فرع جسم باشد، مکان داشتن فرع جسمانیت باشد، بس این تعریف ناقصه. چطور میشه جسم و مکان روشن کرد؟ اما اگر مکان رو امر جسمانی ندانند، چنان که مثلا امثال لایبنیتس یا حتی امثال کانت، لایبنیتس در ابتدا و کانت در قرن 18 هم هر کدوم از در خاصی به نحو مختلفی گفتند مکان امر جسمانی نباشد، بلکه از شروط ادراک انسان باشد، از شروط ادراک شخص ادراک کننده باشد، امر سوبژکتیف باشه نه امر ابژکتیف، اون وقت شما جسم رو وقتی که با مکان تعریف کردید، در واقع جسم رو فرع یه امر غیر جسمانی دانستید و در وهله اول جسمانیتش رو سلب کردید. و همین اشکال پدید خواهد آمد وقتی شما در تعریف جسم میخواهید بگید جسم شیئی است که محسوس به حواس باشه، ممتد در مکان، محسوس به حواس. وقتی شما جسم رو محسوس به حواس تعریف میکنید، یعنی در این تعریف جسم رو به تبع حس خودتون تحقق بهش میبخشید، به این معنی که جسم تعریف میشود به صورت شیئی که به حس در میآید. پس اصل حسه، یعنی پس اصل ادراک شخص ادراک کننده است. بنابراین ماده اصالت پیدا نمی کنه، بلکه فرع حسی می شود که اون رو ادراک می کنه. بنابراین شما اول باید حس داشته باشید، ادراک حسی حاصل بکنید، اون رو بفهمید، اون از شما سر بزند، تا بعد اون وقت بتوانید بگید که ماده به چی می و که ماده رو شیئی تعریف میکنه که به حس احساس میشود، به حس ادراک میشود. در اینجا شما ماهیتی برای ماده که بتواند اصیل باشد و حمل بر ادراک خودتون نشود قائل نمیشید با این تعریفات. بعضی همین معنا رو به صورت دیگری رسوندن، گفتند ماده یا خود همون جسم شیئی است که بعد دارد، بعد دارد. البته وقتی میگیم شیئی است که بعد دارد، ما ماده رو به معنی بعد نمیگیریم، چون اگر به معنی بعد بگیریم همون جسم تعلیمی می شود، یعنی جسم ریاضی می شود که ماده نداره، احتیاج ماده هم نداره. پس به معنی خود بعد نیست، بلکه به معنی شیئی است که بعد می پذیرد، بعد دارد، شیئی است که ممتد در مکان می شود و همین امتداد رو می گیم بعد او. اما اون شیئی چیست؟ اون چیز که در مکان امتداد پیدا میکنه، این چیز که بود رو میپذیرد، که در واقع معنی اصلی لفظ ماده همون خواهد بود. در این تعریف لااقل مجهول میماند اون شی. یکی از ابهامات بزرگی که در تعریف ماده ما به اون بر میخوریم لفظ جوهر و معنی متشابهی است که این لفظ دارد. چون غالبا وقتی شما ماده رو تعریف میکنید لفظ جوهر رو درش میارید یا براتون میارن، مثلا میگن جوهری است که ممتد در مکان باشه، جوهری است که محسوس میشود، جوهری است که بعد دارد، جوهری است که مقاومت میکنه. فرض بفرمایید وقتی که شما بخواید تعریف دکارتی از ماده بکنید، ماده رو به عنوان یک جوهر در مقابل جوهر دیگر که روح باشد میگذارید و روح رو تعریف میکنید به این که جوهری است بدون بعد و دارای فکر. ماده برعکس جوهری است بدون فکر و دارای بعد. بنابراین وارد شدن لفظ جوهر در این تعریف دیگه مبهمتر میکند ماده رو، برای که جوهر یه معنی متافیزیکیه و حالا که ما ماده رو میخواهیم در بطن فیزیک قرار بدیم، از متافیزیک جداش بکنیم، لااقل وقتی که بحث مادیون مطرح می شود. آیا هم چیزی امکان دارد یا امکان ندارد؟ یعنی خود ماده مفهوم فیزیکیست یا مفهوم متافیزیکی؟ انشالله باشه تا بعدن روشن بکنیم. اما البته غرض همیشه این نیست که ما ماده رو امر متافیزیکی بکنیم، و حال اون که وقتی مفهوم جوهر رو وارد کردیم در تعریف ماده، به هر نحوی از آنها ما به ماده رنگ متافیزیک میزنیم و مثل همه مفاهیم متافیزیک یه ابهامگونهی به هر ترتیبی که شده درش وارد میکنیم. ابهامگونه به این معنا که در واقع چیزی رو میگیم، لفظی رو به زبان میاریم که درست معنی اون روشن نیست، حتی به خودمون هم روشن نیست تا بخواییم به دیگران روشن بکنیم. لفظ جوهر از قبیل همین الفاظه. اقلن اون چه در بارش میتوان گفت این است که یک معنی واحد و ثابت نمیشه از اون اراده کرد، اگرچه خود جوهر اصلا به معنی وحدت و ثباته در درجه اول. معذالک خود همین معنی هیچ وقت معنی واحد و ثابتی نبوده. منظور از شرح این مشکلات در تعریف این است که بدانیم که فهم ماده و فهم مقصود از لفظ ماده به این آسانی ها نیست که در بادی نظر تصور می شود. لفظ مبهمیست، لفظ متشابهیست، هزار گونه معنا دارد. البته منظور از هزار در اینجا فقط بیان کثرته، شما در دقیق ازش اراده نفرمایید. بسیار معانی دارد، نوانس های بسیار زیاد دارد. در واقع کسی که میگوید هر چه هست ماده است، خیال میکند که یک معنی خیلی روشنی رو ادا کرده، یه معنی خیلی واضحی رو رسونده، غافل از این است که تا چه اندازه گرانبار از مشکلات است خود همین لفظ ماده. در واقع ما وقتی میگیم هر چه هست ماده است، خودمون نمیفهمیم چی میگیم تا بتوانیم بفهمانیم به دیگران چی میگیم. البته این عیب فهم ما نیست. وقتی میگیم خودمون نمیتونیم بفهمیم، نمیفهمیم چی میگیم، عیب فهم ما نیست، بلکه عیب از اشکال خود مطلب است. البته اینم عیب نیست. بعضی ها در بیان معنی ماده تأکید درباره حس رو بسیار زیاد کردند. این که قبلا اشاره کردن که گفتن ماده شیء محسوس و حواسه، تأکید درباره حس رو بسیار زیاد کردن، یعنی در واقع تا توانستند از این مطلب بهره برگرفتن که وقتی بگن ماده چیست، بگن این که پرسیدن نداره، ماده همان است که الان حس میکنیم، همان است که میبینیم، همان است صداش میشنویم، همان است که لمسش میکنیم، همان است که به کارش میبریم، همان است که سوارش میشیم به راهمون میبره، همان است که میخوریم و سیر میشیم از اون. یعنی در واقع با عطف ماده به حس خواستند مفهوم ماده رو بدیهی بکنند، جز مفاهیم بدیهی جلو بدهند. بنابراین احتیاج به هر گونه جر و بحث رو در باری معنی ماده از بین ببرند. به حال این که نقض غرض میکند، یعنی هر چه شما بیشتر اصرار بفرمید در این که ماده رو امر محسوس بدانید و با نیرو گرفتن از حس ماده رو روشن بکنید، همون اندازه مفهوم ماده رو فقیر کردید و رو به زوال بردید. چرا؟ برای اینکه حس ادراک بشریه، ادراک حیوانیه، ادراک شخص ادراک کننده است. یعنی حس از جمله ادراکاته. شما وقتی تأکید زیاد بکنید در اینکه ماده رو عطف بکنید به حس، در واقع سلب اصالت از ماده میکنید. یعنی اصل حس رو میگیرید و میگید ماده امریست که محسوس به حس است. اگر نتوانید برای خود ماده یه هویت موردی خارجی جدا از حس که حس هم در تعریفون وارد نشود و عمل بیارید و همه اصرار رو همه تأکید رو بگذارید بر روی این که ماده همون شیء محسوس به حواس از هر قبیل از هر جهت، در واقع شما ماده رو فرع ادراک انسان کرده اید و به یک نوع از ایدئالیسم صحه نهاده اید، لااقل به عنوان مقدمه مطلب، مقدمه هم. توضیح بیشتری میدم. شما وقتی میگید که ماده عبارت هست از شیئی که به حس در می آید، یعنی ماده چیزی که من میبینم، همینجا نگهتون میدارم و میپرسم ببینیم اون چه من میبینم چیست. در فیزیولوژی، در فیزیک روشنه که چیست. من جز رنگ هیچ چیز رو نمیتوانم ببینم. اون چه من میبینم رنگ، یعنی در واقع امواج نوریست که بتواند با توجه به کیفیت خاصی که خودش داره به صورت رنگ در بیاید و دیده شود. اگر رنگی در جهان نبود، بینایی مفهوم پیدا نمی کرد، برای اینکه بینایی برای دیدن رنگه. جز رنگ هیچ چیز به بینایی در نمی آید. همه چیز باید بتواند رنگ پس بدهد، رنگ داشته باشد تا دیده شود. یا بهتر بگیم همه چیز باید بتواند رنگی رو که از منبع نور به اون عرضه می شود، رنگ خاصی رو پس بزند، دفع بکند، از خودش بیرون براند تا اینکه به چشم برسد و دیده بشود. در همین جاست که گفتن وقتی به حسب ظاهر میگیم شی این رنگ را دارد، به حسب واقع با توجه به فیزیک باید بگیم که همه رنگ ها را دارد غیر از همین رنگی که ما بهش نسبت میدیم. یعنی وقتی شما میگید این دیوار سبز است، نه به این معنی است که عوام میگویند، عوام یعنی عامه مردم میگویند غیر از اهل علم بخصوص در این مورد، که این شی رنگ سبز رو دارد، بلکه به این معنی است که همه رنگ ها رو دارد جز رنگ سبز. شی سبز رنگ شی است که هر رنگی رو دارد جز رنگ سبز. چرا؟ برای اینکه همه الوان طیف شمسی رو جذب کرده، فقط رنگ سبز رو دفع کرده، اون رو از خودش بیرون رونده، نپذیرفته، و چون نپذیرفته آمده است و به چشم من خورده و من دیدم اون رو. وقتی به رنگ سبز میبینم، یعنی رنگی رو که وصولش دفع کرده، بیرون فرستاده، جذب نکرده، قبول نکرده، نپذیرفته و باعث شده است که بیاد به چشم من بخورد و دیده بشود، او رو به این صورت من دیدم و به همین جهت این رنگ رو به او نسبت دادم. چون وقتی به او نگاه کردم این رنگ رو دیدم که از او میامد بیرون بدون اینکه در خودش باشد. بی سبب بنده اشاره به این مطلب کردم، مطلب فیزیکی و علمی، برای اینکه کار بنده نیست، شأن بنده نیست، در حد بنده نیست. من به فیزیسیان نیستم، فیزیکم نمیدانم، فیزیولوژیست نیستم، فیزیولوژی هم نمیدانم، بنابراین حق ندارم مطلب رو جنبه علمی فیزیکی یا فیزیولوژیک بهش بدم، حق ندارم. و بعد از این تعهد میکنم در مقابل شنوندگان، عهد میکنم که دیگه همینم بس باشد، یعنی به هیچ وجه در فیزیک یا فیزیولوژی وارد نشم. البته به این ترتیب بحث درباره ماده ناقص خواهد بود، منتها این نقص بماند بهتر است، بهتر از آن است که بنده مطلب ماده رو به جایی بکشانم که خودم اهل اونجا نیستم، نمیدانم و نمیشناسم و شروع کنم به حرفهای غلط دربارش گفتم و اغوا یا اغرا کردن از هان شنونده. این نقص بماند تا کسی که یا کسانی که در فیزیک متبحرند، در فیزیولوژی متخصصند، از همین لحاظ علمی خاص هم در اون وارد بشم و رفع نقص بکنم. از عرض بنده که مقایسش فقط همین نیست، بلکه بسیار بیشتر از این است. بنابراین باید متعهد بشم که بحث من درباره ماده فقط جنبه فلسفی داشته باشه. البته این به اون معنا نیست که اگر اهل فیزیک نیستم اهل فلسفه خودم رو بدانم، چون اینم ادعای بزرگی است، ولی به هر صورت محصل فلسفه و تا حدودی معلم فلسفه بودم و اینو میتونم بگم که کاری است که در اون سر کشیدم. کجا بودین که بحث به اینجا رسید با جمله معترضه؟ اینجا بودیم که عرض می کردیم وقتی شما ماده رو تابع حس بدانید، اصالت ماده رو از بین بردید، و عرض می کردیم که چطور کسانی خواستن این کار رو بکنند و در نتیجه مبنایی برای ایدئالیسم گذاشتن، یک نوع از ایدئالیسم که ایدئالیسم سوبژکتیف باشه. شما وقتی که میفرمید من ماده رو میبینم، یعنی ماده چیست، جواب میدید ماده همان است که میبینم، بهتون میگن اون چه میبینم رنگه، رنگی که شی دارد، یا به اعتباری که عرض کردم و جمله معترضه بود، رنگی که شی از خودش پس میزند. پس در واقع اون چه دیده میشود رنگ. بنابراین اگر بگید ماده چیزی دیده می شود، صرف باید بگید ماده رنگه، ماده یعنی رنگ، و حال اینکه شما این رو نمیگید. اگر بگید ماده چیزیست که شنیده می شود، اون که شنیده می شود فقط صوت است. پس به این ترتیب شما که میگید ماده شنیده می شود، باید اعتراف بکنید، اذعان بکنید که ماده فقط همون صوته. وقتی بگید ماده بوییده می شود، یعنی در واقع فقط گفتید ماده همون بوست، در اینکه چیزی دیگری جز بو به مشام کشیده نمی شود و با بینی شناخته نمی شود. اگر بگید ماده لمس می شود، در واقع باید بگید ماده حرارت، ماده فشار، ماده تماس، یعنی اون خواصی که به لامسه ما ادراک می شود. هیچ کدام از اینها رو نمیگید. یعنی ماده رو نه رنگ می دانید، نه بو می دانید، نه طعم می دانید، نه صوت می دانید، نه حرارت می دانید، و نه، یعنی صرف به معنی خاص این فنومن ها نمی دانید، بلکه همونطور که بعضی ها خواستن بگویند، این طور بشود گفت که ماده هیچ کدام از این کیفیات به نحو خاص نیست، بلکه مجموعه این کیفیات، یعنی ماده مجموعه رنگ و بو و طعم و صوت و حرارت و امثال اینا، مجموعه اینا. اشکالی که به وجود میاد این است که این مجموعه در کجا تشکیل میشه، به چه ترتیب این مجموعه فراهم میاد، حامل این مجموعه چیست، در کجا جمع میشن این فنومن ها و چگونه جمع میشن. اگر این فنومن ها همان هاست که به حواس ادراک میشه، پس اجتماع اونها هم در مدرکه ما حاصل می شود، یعنی ما این که اینها رو در یک جا جمع می کنیم، یعنی یک نوع حرارت رو با یک نوع لطافت، با یک نوع فشار، با یک نوع مقاومت، با یک نوع رنگ، با یک نوع صوت، با یک نوع بو با هم جمع می کنیم و یک جا ادراک می کنیم، و همینه بهش می گیم شیء جسمانی یا جسم یا ماده. اما تصدیق می‌کنم اگر این طور بگیم، فنومنیسمی رو قائل شده ایم که میتواند مقدمه ایدئالیسم باشد اگر نخود ایدئالیسم، به این معنا که بگیم در ظرف ادراک ما مجموعه‌ای پدید میاد از فنومن‌های نوع خاص که همونها برای ما تشکیل ماده رو میدن. اما اگر بخوایم برای ماده خارجیت قائل بشویم، اصالت قائل بشویم، به این عنوان که چه من باشم چه نباشم ماده وجود دارد، چه ادراک بکنم چه نکنم ماده وجود دارد، اون وقت باید دید که مجموعه این فنومن ها در کجا و چگونه و چسان پدید می آید. آیا جوهری اینها را حمل می کند یا هرچه هست خود فنومن هاست؟ مادیون نمی گوین هرچه هست خود فنومن هاست، برای اینکه ماتریالیسم با فنومنیسم فرق دارد و اصولا فنومن جز به تبع ادراک مفهوم پیدا نمی کند. فرق داره با عرض که ادراک بشود یا نشود، به تبع جوهری کامل اونه وجود پیدا میکنه. یعنی اگر در واقع شما این خصوصیات رو فنومن بدانید، تابع ادراکتون کردید و ایدئالیست شدید یا آماده برای قبول ایدئالیسم شدید، و اگر عرض بخوانید در واقع باید اون رو تابع جوهری بدانید و همون جوهر رو بهش بگید ماده. اگر این طور بکنید، به این صورت در بیارید، چون برای این شیء که حامل فنومن هاست، برای این جوهری که حامل فنومن هاست، شما در مقابلش قائل به هیچ گونه حسی نیستید که اون رو حس بکنن، یعنی در واقع اون چی این جوهر رو ادراک میکند حس شما نیست، چون حس هر کدام از حواس به اختصاص یکی از فنومن ها رو ادراک میکرد، یکی از اعراض این جوهر رو ادراک میکرد، خود جوهر پس به احساس در نمیاد. بنابراین ناگزیر خود جوهر میشود یک امر غیر محسوسی که شما از توجه به امور محسوس به وجود اون استدلال عقلی کرده اید. و البته میدانید که در اینجا چه اشکالی برای، یعنی چه نتیجه‌ای حاصل می‌شود و اون نتیجه چگونه مفهوم ماده رو تغییر اساسی می‌دهد. باشد تا برگردیم به این مطلب بعداً. به این ترتیب ملاحظه می‌فرمایید که چگونه شما با تعریف ماده خود ماده رو از اصالت می‌اندازید. گذشته از این تعریف دیگری هم کردن و همه اونها هم به همین اشکالات برمی‌خورد. یعنی ماده رو بخواهن با حرکت تعریف بکن، ماده رو بخواهن با زمان تعریف بکن، به هر صورت همین اشکال وجود میاد که ماده رو با یه چیزهایی تعریف کردن که اون چیزها یا فرع ماده است که معلوم نیست چیست، یا فرع ادراک است که اگر این طور باشه اصالت ماده از بین میره. یک نمونه ای از این که نمیتوان گفت هر چیزی که حس می شود مادیت دارد، مطلب خیاله یا درجه اشد خیال که رویا باشه. شما می توانید تخیل یک جسمی رو بکنید که اون جسم وجود خارجی در حال حاضر نداره. چون در حال حاضر وجود خارجی نداره، پس خواص شیئی رو هم که در حال حاضر وجود خارجی داره نباید داشته باشه، و حالا که شما با خیال خودتون میتوانید این خواص رو بهش بدید، درش ایجاد بکنید، و حالا که نیست علال جاله همین حالا تا این خواص رو از نشون بده. مثلا فرض فرمید این میکروفون الان در مقابل بنده است و اون در هم در مقابل بنده بسته شده. من این میکروفون رو لمس میکنم، مقاومتش رو حس میکنم، بخوام برم بیرون در مقابل مقاومت میکنه، و همین دلالت میکند بر این که هم اکنون این در مقابل وجود خارجی داره. چرا؟ برای اینکه مانع شد که من بروم بیرون، پس نمیتونم منکر وجودش بشم. یا این میکروفون در مقابلم وجود خارجی، یا این صندلی در زیر من وجود خارجی دارد که باعث شده است که من بتوانم به طرزی که هم‌اکنون نشستم بنشینم. یعنی دو زاویه قائمه بین بدن خودم و ران خودم مساق پای خودم به وجود بیارم به این وضع خاص بر روی صندلی، که اگر این صندلی اینجا نبود این وضع به وجود نمی آمد، دوام پیدا نمی کرد. پس به این ترتیب ملاحظه می فرمید که چگونه من وجود ماده خارجی رو احساس می کنم با خواصی که او بر من تحمیل می کند و خودش رو خارج از اراده من قرار می دهد. به همین جهت است که من نمیتونم منکر وجودش بشم، حتی منکر وجود خارجی اون بشم. این دیوار وجود داره، چون من بخوام اینو ندیده بگیرم و رد بشم نمیتوانم. و اگر فرض بکنم به عنوان یه فضای بازی که دیواری درش نیست و برم بیرون، سرم به دیوار میخورد، میشکند و خون میآید و من رو وادار میکند این امر که بپذیرم که این دیوار وجود داره و خارجیت داره و در اختیار من نیست و تابع من نیست. همینه میگیم ماده. یا به عبارت دیگر ماده با مقاومت مشخص میشود. همین خاصیت اساسی ماده رو در نظر بگیرید و برگردید به عرضی کردم، یعنی حالت خیال یا حالت رویا که درجه اشد خیاله و ما همین درجه اشد رو در نظر میگیریم برای اینکه بهتر روشن میده روشن میکنه مطلب رو، بهتر نشون میده مطلب رو. شما در رویا در همین وضع می توانید قرار بگیرید که حالا در این اتاق در بیداری قرار گرفت، به این معنا که در اتاقی واقع می شوید، حتی میکروفونی در مقابلتون هست، حرف می زنید، ضبط هم می شود و بعد می توانید بروید به اون صدایی که ضبط کردید گوش بدید. و اگر بنده باشم اون کسی که حرف زده بعد از گوش دادن بفهمد و سری هم تکان بدهد که چقدر وقت شنوندگان رو تضییع کرده است با جرأتی که به این کار نشون داده، همه این همشنه حاصل بشه، دست بده بشه. یا حتی برای این که برود به این صدا رو گوش بده باید از این در خارج بشه و این در اگر بروش بسته باشند نمیتونه خارج بشه، هر تلاشی هم بکنه در باز نمیشه و ناچار است قبول بکنه که باید اینجا بمانه. همین وضع عیناً در خواب برای ما دست می‌دهد. این وضع به خصوصه، یعنی ما خودمون رو در جایی می‌بینیم در بسته بمیمون و نمی‌تونیم بریم بیرون، در مقاومت می‌کند، دیوار مقاومت می‌کند، سر می‌زنیم سر می‌شکند و از این سر شکسته خون می‌آید و حتی ما جیغ می‌کشیم و کمک می‌خوایم. یعنی خودمون باور داریم که این طوره، شکم نداریم، بدیهی هم است به نظرمون. درست است که خیال است، ولی همین خیال در همون آن که رخ میدهد برای ما تجسم خارجی پیدا میکند، به صورت تجسم خارجی پیدا میکند که مقاومت در مقابل ما میکنه، یعنی ما رو پس میزند، رد میکند. این در واقع همون خصوصیات ماده‌ای رو که در بیداری در مقابل ما با وجود خارجی خودش مقاوم است، همون خصوصیات رو ماده غیر موجود به وجود خارجی و صرف دارای وجود خیالی هم در عالم خواب از خودش نشون میده. یعنی در حالی که ماده ای نیست، ما باز همون عوارض و همون خواص رو ادراک میکنیم. بنابراین معلوم میشود که حتی مقاومت خارجی شی در مقابل ما هم دلیل بر این نیست که اون شی به عنوان ماده خارج از شخص ادراک کننده وجود مستقل میتواند داشته باشد. چون این وقتی که شی مستقل وجود خارجی ندارد، باز هم احساس میشود همین مقاومت، از همون شی خیالی هم احساس میشود. البته ما در حین بیداری مقایسه میکنیم خواب رو با بیداری و حکم میکنیم که اون حالت حالتی بود که ماده وجود خارجی نداشت، وجود خیالی داشت، و این حالت حالتی است که ماده در اون وجود خارجی داره، وجود خیالی نداره. یعنی در واقع وجود خیالی ماده در حال بیداری است که به خواب منتقل می شود به عنوان وجود خارجی ماده. اما این را مقایسه بیداری می کنیم. در حین خواب که جزئی از زندگی ماست همچه مقایسه دست نمی دارد و در همون حین ما احساس می کنیم که ماده دارای وجود واقعی خارجی است و حال اون که وجود واقعی خارجی ندارد. البته منظور من این نیست که شما را دعوت به نفی ماده بکنم چنان که بارکلی می کرد. جورج بارکلی حکیم ایرلندی می کرد و اصولا می گفت ماده وجود نداره، این ماتریالیست، یعنی به عنوان جوهر وجود نداره ماده، این ماتریالیست می شود. منظور من دعوت به همین امر نیست. منظور من فقط بیان این امر است که شما در تعریف ماده وقتی وارد میکنید خصوصیاتی رو، اون خصوصیات حکایت از این میکند که شما ماده رو درست درک نکردید که چیست. یعنی ماده شیء مبهم است، شیء لفظ متشابه است، معنیش به این درجه از وضوح و صراحت که شما در نظر میگیرید نیست که خیلی آسان بتوانید بگید هرچی از ماده است، اون وقت بمانید در اینکه خود ماده چیست. البته علم در این زمینه کار بسیار زیاد کرده، در ساختمان ماده دقیق شده، کنده و کاویده و کوشیده پیش رفته و خیلی چیزها رو درک کرده و شناخته. اما اگر درست دقت بفرمایید، هر اون چه علم درباره ماده شناخته درباره فنومن های مادیه. و اگر ما بخواییم خودمون رو محصور به حاصل کار علم بکنیم در شناختن ماده، جز این که باز ماده رو مجموعی از فنومن ها بدانیم که به ادراک ما در می آید و به علم ما در می آید، کار دیگری نمی توانیم بکنیم. بحث در اون چه خود ماده است، خود ماده‌ای که دارای این فنومن هاست، حامل این فنومن هاست، محمل این فنومن هاست و این فنومن ها به او تعلق داره، به او آویزونه، از او در میاد و سر بر میزند و ما میرسد و ادراک میشود یا معلوم میشود. این بحث کماکان بحث فلسفی میماند، بهتر بگیم بحث متافیزیکی میماند، چون علمی که از فنومن های ماده بحث میکنه فیزیکه و در ورای این فنومن ها علمی که به خود ماده میرسد یا خواهد رسید میتوانیم بهش متافیزیک بگیم. خود ماده ورای فنومن هاشه، پس اگر فنومن هاش در عرصه فیزیکه، در عرصه طبیعته، در عرصه علم طبیعته، اون چه ماورای این فنومن هاست در عرصه ماورا طبیعه، یعنی در عرصه متافیزیک قرار خواهد گرفت. و اصولا به همین معناست اشاره که در اطلاع عرضم کردم که اصولا مفهوم ماده یه مفهوم متافیزیک است، اثبات ماده اثبات یک مفهوم متافیزیک است، نفی ماده نفی یک مفهوم متافیزیکی، تعویل ماده به شیء دیگر یک کار متافیزیکی است، تعویل شیء دیگر به ماده بازی کار متافیزیکی است. ما در بحث ماده اصولا در قلمرو متافیزیک هستیم، در قلمرو ما بعد از طبیعه هستیم، از قلمرو علم خارجیم، خود به خود خارجیم، چون قلمرو علم قلمرو فنومن هاست و ما اگر بخواییم فنومنیست نباشیم، حتی اگر ماتریالیست هم باشیم، باز باید اعتراف کنیم، اذعان کنیم که یک کار متافیزیکی میکنیم، یک بحث متافیزیکی میکنیم. برای اینکه خود ماده امر محسوس نیست، امر تجربی نیست، بلکه یه امری است که ما در ورای اونچه تجربه می کنیم باید
با وجود اون بر حسب اصولی که عقلا قبول داریم حکم بکن. و اگر چنین نباشد این حکم باطل خطا است. یعنی ماده رو یا باید جوهر بدانیم یا جوهر نداریم. اگر جوهر بدانیم با همین جوهر دانستنش یه مفهوم متافیزیکی اون رو کردیم. اگر جوهر ندانیم، یعنی سعی کنیم با انکار معنی جوهر بگیم ماده صرف یک نوع، یک سلسله، یک قبیل فنومن هایی است که مدام در حرکت مداوم هستند، در تغییر مداوم هستند و از همین تغییر مایه میگیرند، هستی میپذیرند و خود به خود در سیر تحول میافتند، دگرگونه میشوند، ترکیب پیدا میکنند، هر چیزی غیر از خودش میشود در این حرکتی که میکنند. وقتی غیر از خودش شد برمیگرد و خودش اثر میزد و سنتز میدهد و باز دوباره به عنوان یک شی خاصی مطرح میشود و کماکان آماده برای سیر تغییر مدام قرار میگیرد. اگر به این صورت حکم بکنیم، به این صورت قبول بکنیم، لااقل لا محاله ماده رو نمایشی، یعنی ظهوراتی از یک قانون عامی که با حکم ضرورت به نحو خاصی عمل می کند و پیش می رود دانسته ایم. و از اینجا چه نتایجی در اصالت بخشیدن ماده برای ما حاصل خواهد شد و این نتایج تا چند اندازه اعتبار خواهد داشت یا ماده رو بی اعتبار خواهد کرد، البته مطلبی است که باید به تدریج سعی در روشن ساختن اون بکن. این اشکال تا حالا بیان شد در این اشکال لات، بهتره بگیم و چندین اشکال متعدد بود که تا حالا بیان شد، در تصور خود ماده حاصل می شود، یا به عبارت بهتر در معنی کردن لفظ ماده حاصل می شود. در واقع ابهامی است که این لفظ دارد، ابهامی است که در این لفظ هست و معنی از این می شود که معنی محدود و دقیقی رو از اون اراده بکنیم. وقتی که این اشکال در فهم معنی ماده حاصل شد، مسلماً در فهم معنی لفظ مادیون هم این اشکالات اثر خواهد گذاشت. یعنی شخص مادی، ماتریالیست چه کسیست، کیست و چه میگوید؟ وقتی خود لفظ ماده قرین مشکلات بود، لفظ مادیون و لفظ ماتریالیست هم همین اشکالات رو نشون خواهد. برای اینکه ماتریالیست یا شخص مادی به کسی میگوییم که ماده رو اصل میگیرند، ماده رو اصل همه چیز میگیرند. بنابراین وقتی خود لفظ ماده مشخص نبود که چیست، البته ماتریالیست هم یعنی کسی که میخواهد ماده رو اصل بگیرد، مشخص نخواهد بود به طور محدود و دقیق که چیست و چه کسیست. وقتی میگوید ماده اصل است، در واقع چی میخواهد بگوید؟ به همین جد است که لفظ مادیون به معانی مختلف اراده شده، بلاغل در طی زمان اشکال مختلف پیدا کرده این اعتقاد، این رأی، که در جلسه آینده باید سعی کنیم اقسام ماتریالیسم، یعنی اقسام نهله های مادی رو، فرق مادیون رو بتوانیم روشن بداریم تا اونجا که فهممون اجازه میده، یعنی فهم گوینده که بنده باشم اجازه میده. منتها قبل از این در پایان همین بحث که اشاره به ابهامات معنی لفظ ماده بود، بد نمیدانم به یک مطلب اشاره کنم و اون این است که یکی از مادیون بزرگ دنیای معاصر، یعنی کسانی که الان در زمان ما زنده است و از محققین بزرگ ماتریالیسم است. شخصی به نام لوفبر، لوفبر L E F E B V R E، لوفبر، یکی از محققین و متفکران بزرگ، از استادان بزرگ ماتریالیسم است در اروپا. کتاب‌های متعدد داره، آثار متعدد داره در مورد ماتریالیسم، از جمله در یکی از نوشته‌هاش که در ضمن مجموعه‌ای در ایتالیا، در ضمن مجموعه‌ای از مقالات فلسفی که هر مقاله‌ای رو یکی از متخصصین فن نوشته است و وضع فلسفه رو در دنیای معاصر روشن می‌کنه، در ضمن این مجموعه مقاله‌ای دارد در شرح ماتریالیسم. در این مقاله بالاخره با اشاره به ابهاماتی که وجود دارد در لفظ ماده و تصور ماده به اونجا میرسد که میگوید اگر درست توجه بکنیم، ما از لفظ ماده امروز همون معنا را اراده میکنیم که گذشتگان از لفظ وجود اراده میکرد. یعنی در واقع وقتی میگیم ماده اصله، یعنی وجود اصله، جز این معنی دیگه در نظر نمیگیریم، در نظر نداریم. وقتی میگیم همه چیز ماده است، یعنی همه چیز وجود دارد، چیز غیر مادی وجود ندارد، یعنی لا وجود وجود ندارد، چیز غیر موجود وجود ندارد. ملاحظه این فرمید که تا چه اندازه لفظ ماده رو سرانجام ناگزیر عام نش کردند تا اینکه بتوانند رفع تعارضات بکنند از معنی ماده. و البته وقتی به این معنا باشد دیگه بحثی نیست، یعنی شما ماده رو به معنی وجود بگیرید. البته این فرق داره وقتی که با وقتی که وجود رو به معنی ماده بگیرید. چون اگه وجود رو معنی ماده گرفتید، قبلا برای ماده معنی محصلی باید قائل بشید، بعد بگید هر چه وجود دارد ماده است، یا وجود همون ماده است. اما وقتی نتوانستید برای ماده معنی محصلی قائل بشید، اون وقت بگید ماده همون وجود است، اون وقت میتونید بگید همه چیز مادیه، برای اینکه به این معنا خواهد بود که بگید همه چیز موجوده، هر چیزی وجود دارد. اینو در پایان، در پایان بحث کنونی امروز که مقدمه دو سه مجلس دیگر خواهد بود، عرض کردم برای اینکه معلوم بشود که خود مادیون هم توجه به ابهام موجود در لفظ ماده کردند و نمی توانستند این توجه رو نکنند، چون یک کلمه و یک تاریخ در مقابل داشتن، کلمه‌ای که یک تاریخ رو میتواند تشکیل بدهد با توجه به اینکه در هر زمان به چه معنی آمده و چگونه معنی شده و حتی معنایی که در یک زمان پیدا کرده مغایر بوده است با معنایی که در زمان دیگه داشته. و به همین سبب ماتریالیست ها هم، یا بهتر بگیم ماتریالیسم ها هم، مثل خود لفظ ماتیر نمی توانند به یک مفهوم خاص، به یک معنی دقیق و محدود اراده بشند و بیان بشند. در این سلسله از مطالب، مقصد ما رد ماتریالیسم نیست، همونطور که مقصدمون اثبات ماتریالیسم هم نیست، بلکه مقصدمون بیان اشکالاتی است که در بحث راجع به ماتریالیسم پیش می آید و بیان مجاهده است که برای رفع این اشکالات و حاصل کردن یک نحوه تفکر روشن راجع به مطلب تا اونجا که تفکر فلسفی می تواند روشن باشد مقصد ماست. و البته این مقصد برآورده نخواهد شد، چون قاصدی که این مقصد رو قصد کرده است چندم.